ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، نوروز شما خجسته و پیروز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر در امروز یک شنبه 12 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها رو درباره داغ‌ترین رخدادهای ایران و جهان براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. رادیو دولتی اسرائیل در گزارش اعلام کرد که ژنرال چارلز کیو براون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، یک طرح کلی برای عملیات نظامی اسرائیل در رفح شامل بستن مرز این منطقه با مصر و استفاده از پایش مرز با فناوری‌های پیشرفته‌تر را به رئیس ستاد ارتش اسرائیل پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، مقام ارشد نظامی آمریکا به همتای اسرائیلی خود گفته است که آمریکا نمی‌خواهد شاهد تلفات هزاران غیر نظامی در رفح باشد. از سوی دیگر، استفان سژورنه، وزیر خارجه فرانسه، روز شنبه اعلام کرد که پاریس پیشنویس یک قطعنامه را که شامل راه حلی سیاسی برای جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است، به شورای امنیت ارائه می‌کند. استفان سژورنه همچنین بر مخالفت فرانسه با هر گونه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه رفح در جنوب نوار غزه تاکید کرد. رومانی و بلغارستان از یک شنبه به حوزه اروپایی سفرهای بدون نیاز به روادید شنگن پیوستند. با این حال، آزادی تردد در این مرحله تنها برای عبور از مرزهای هوایی و دریایی میان این دو کشور با سایر کشورهای حوزه شنگن است. سفرهای بدون نیاز به ویزا در حوزه‌ای که 39 سال پیش با نام شنگن تعریف شد، در حال حاضر به بیش از 400 میلیون نفر از شهروندان 29 کشور اروپایی امکان تردد می‌دهد، بدون آنکه پلیس یا عوامل مرزی دیگری در مرزهای هر یک از این کشورها برای کنترل وجود داشته باشند. رومانی و بلغارستان دو کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا هستند که هنوز از مزایای کامل شنگن بهره‌مند نشدند. وکیل فرزانه قره‌حسن‌لو، زندانی محبوس در زندان مشهد، خبر داد که موکلش به دلیل پیام تلفنی برای تبریک سال جدید به 2 هفته ممنوعیت تماس و 3 ماه ممنوعیت ملاقات محکوم شده است. محسن بیات، وکیل خانم قره‌حسن‌لو، به شبکه شرق گفت که این حکم ناصحیح با نظر دادیار ناظر بر زندان و شورای تصمیم گیری زندان صادر شده است. چندی پیش فایلی صوتی از فرازانه قره‌حسن‌لو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او فرارسیدن سال نو را به ایرانیان، از جمله تمامی پدران و مادرانی که به دور از فرزندان دلبند خود روزگار می‌گذرانند و تمام کسانی که در داخل و خارج از ایران در کنار زندانیان بودند و دو فرزندش که در 1.5 سال گذشته ناعادلانه به دور از والدین هستند، تبریک گفته بود. فرزانه قره‌حسن‌لو و همسرش حمید قره‌حسن‌لو از جمله متهمان بازداشت شده در پرونده کشته شدن یک نیروی بسیج به نام روح الله عجمیان بودند. دادگاه انقلاب استان البرز فروردین پارسال حمید قره‌حسن‌لو، پزشک، را به 15 سال و فرزانه قره‌حسن‌لو را به 5 سال زندان در تبعید محکوم کرد. به دنبال اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بسته بودن پارک‌ها در روز 13 بدر، روزنامه شرق از این اظهارات با عنوان آشفتگی عجیب نام برد. روز شنبه ابتدا خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد تمامی پارک‌ها به دلیل ایام مذهبی در روز یک شنبه تعطیلند. پس از آن معاون وزارت کشور این خبر را تکذیب کرد و احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز خبر منتشر شده را تلویحاً توطئه دشمنان خواند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. بالا گرفتن هشدارها درباره احتمال بروز قحطی در غزه، انتخابات شهرداری های ترکیه و تغییر در آینده سیاسی این کشور و خروج شهروندان تاجیک از روسیه در پی تحولات در این کشور در نتیجه حمله مرگبار به محل برگزاری یک کنسرت در حومه مسکو. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. انتخابات شهرداری های ترکیه در حالی انجام می شود که گفته می شود نتیجه این رأی‌گیری در آینده سیاسی ترکیه تأثیر زیادی خواهد داشت. در گفتگو با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه، از او درباره اهمیت این رأی‌گیری و رقبای اصلی در این انتخابات پرسیدم. با پوزش گزارش دیگری رو خواهید شنید درباره بالا گرفتن هشدارها مبنی بر بروز قحطی در غزه. استفان سژورنه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌کند که به گفته وزیر خارجه فرانسه شامل راه حلی سیاسی برای پایان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در قاهره پایتخت مصر روز شنبه وزیر خارجه این کشور میزبان همتایان فرانسوی و اردنی خود برای رایزنی در مورد وضعیت جنگ در غزه بود. استفان سژورنه وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری اعلام کرد که پاریس پیشنویس یک قطعنامه شامل راه حل سیاسی برای پایان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می کند. وزیر خارجه فرانسه گفت این طرح صلحی است که از سوی جامعه بین المللی حمایت می شود، اما با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ائتلاف او روبرو بوده است. وزیر خارجه فرانسه همچنین مخالفت کشورش با حمله قریب الوقوع اسرائیل به رفح را اعلام کرد.
کشور من به شدت و به طور رسمی با هر گونه حمله در رفح مخالف است. ما همچنین معتقدیم که زمان توقف خصومت‌ها فرا رسیده و این چیزی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون ابهام در قطعنامه‌ای که دوشنبه گذشته به تصویب رسید درخواست کرده است. فرانسه، مصر و اردن به همکاری با یکدیگر در این مورد ادامه خواهند داد.
پیشتر روز پنج شنبه نماینده اسرائیل در سازمان ملل پیشنهاد فرانسه را به نفع گروه افراطی حماس دانسته و آن را پاداشی برای تروریسم خوانده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی شناختند. همزمان ژنرال چارلز براون، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در دیدار با فرمانده ارتش اسرائیل، طرح پیشنهادی واشنگتن برای جایگزینی عملیات زمینی در رفح را ارائه کرده است. طرحی که شامل تجهیز مرز غزه با مصر با فناوری پیشرفته برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل غزه می شود. این در حالی است که گزارش ها در رسانه های آمریکا حاکی از آن است که در روزهای اخیر واشنگتن مجوز انتقال میلیاردها دلار بمب و هواپیمای جنگنده به اسرائیل را صادر کرده است. سازمان ملل هشدار داده که ساکنان غزه با قحطی شدید روبرو هستند. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند کمک‌هایی که به غزه می‌رسند جوابگوی نیازهای مردم نیستند. ایمان صفادی، وزیر خارجه اردن، در قاهره گفت اگر اسرائیل مرزها را باز کند، در زمان کوتاهی به مشکل قحطی رسیدگی خواهد شد. همزمان روز شنبه طرفداران فلسطینی ها در چندین شهر جهان از جمله سیاتل، نیویورک، لندن و تونس با برگزاری تظاهرات در مقابل سفارتخانه های اسرائیل خواستار آتش بس فوری شدند. در عمان پایتخت اردن در ششمین روز تظاهرات صدها معترض خواستار قطع روابط دولت با اسرائیل شدند. در داخل اسرائیل هم شامگاه شنبه صدها نفر از شهروندان تل‌آویو در اعتراض به ناتوانی دولت بنیامین نتانیاهو برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. تظاهراتی که در آن پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر هم شدند. پلیس اسرائیل گفته عده زیادی از معترضان با آتش افروزی و بستن راه‌ها نظم عمومی را مختل کردند و در این تظاهرات 16 نفر بازداشت و جریمه شدند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. انتخابات شهرداری‌های ترکیه در حالی انجام می‌شود که گفته می‌شود نتیجه این رأی‌گیری در آینده سیاسی ترکیه تأثیر زیادی خواهد داشت. در گفتگو با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه، از او درباره اهمیت این رأی‌گیری و رقبای اصلی در این انتخابات پرسیدم.
ترکیه کشوریه که خب انتخابات شهرداری ها توش خیلی مهمه. نامزد اصلی مخالفان آقای اکرم امام‌اوغلو هست که طبق آخرین نظرسنجی ها 7-8% از رقیبش که مراد کروم باشه از حزب عدالت و توسعه جلوه. میدونید دفعه پیش که انتخابات ریاست جمهوری بود در ترکیه در ماه می، چند تا نظرسنجی بودن که همون زمان هم میگفتن قلشداروغلو شکست خواهد خورد از اردوغان. همونها الان دارن میگن که با 7-8% تقریبا کم و بیش یا حتی یه ذره شاید بیشتر آقای امام‌اوغلو پیشتر هست در برابر مراد کروم. در صورتی که مراد کروم کسی هستش که آقای اردوغان شخصا توی هفته ها روزهای اخیر اومد ازش حمایت کرد. و نکته دیگه این که مردم ترکیه هم از یه جهاتی شاید شبیه مردم ایران، مردم ایران هم تا یه زمانی که تو انتخابات ها شرکت میکردن این رویه رو داشتن که کسی که خیلی مورد هجمه قرار گرفته میشه از طرف اون جناح حاکم نسبت به اون واکنشش رو میدن و میرن سراغ برعکس، یعنی طرف مقابل. و الان هم امام‌اوغلو تو دو ماه خیلی هجمه ها بهش شد، انواع حالا تهمت ها و اینها، این شاید باعث شد که گرایش به اون باز بیشتر بشه.
گفته شده که رقابت اصلی یا یکی از حوزه های اصلی رقابت در این انتخابات شهرداری ها در ترکیه بر سر دو شهر استانبول و آنکارا است. از چه جهت این دو شهر اهمیت کلیدی داره در انتخابات؟
خود استانبول یه شهریه که آقای اردوغان از این جمله ازش معروف گفته بود که کسی استانبول رو ببره ترکیه رو خواهد برد. و خود استانبول شهریه که آقای اردوغان از طریق شهرداری اونجا اومد پله پله رشد کرد، بعد نخست وزیر شد، بعدش ریاست جمهوری. ولی یک اتفاقی که الان افتاده، یک حزب اسلامگرایی به نام ینیدن رفاه که این حزب حزبی است که توسط فرزند آقای نجم الدین اربکان یا فاتح اربکان تأسیس شده، به اسم فاتح اربکان تأسیس شده، این حزب تو انتخابات گذشته از اردوغان حمایت کرد و 5 نامزد رو تونست پفتغاله به ائتلاف اردوغان به داخل مجلس بفرسته. این حزب الان مستقلن گفته ما در انتخابات شرکت میکنیم و تو استانبول یه نامزد مستقلی دارن که ظاهرن دقیقا 3% هم رأی داره. و تو وضعیتی که مخالفان و یعنی مراد کروم و امام‌اوغلو به هم انقدر ممکنه نزدیک باشن، همین 3% هم مهمه. و هر چقدر اقتدار حاکم، جناح حاکم فشار آورد که این خلاصه این چه حزب ینیدن رفاه یا حزب رفاه نو اینا نامزداشون رو کنار بکشن وارد ائتلاف بشن، نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه یک سری از اقشار مذهبی ترکیه که دلشون از راندخاری و فساد و هر سری سیاست‌های جناح حاکم تو همون چارچوب مذهبی خودشون دلخسته هستند، اینها الان گرایش پیدا کردن که به این حزب رفاه نو رأی بدن. خلاصه اینه که نتایج الان به نظر میرسه چیدمان‌ها جوریه که اون رأی که تو انتخابات ریاست جمهوری مثلا جناح اکپارتی و ائتلاف مهپه، یعنی ائتلاف موسوم به جمهور، تونستن کسب کنن، لااقل تو کلان شهرها شاید نتونن به اون برسن.
این چشمنداز آیا وجود داره که بر اساس نتیجه این انتخابات شهرداری ها از جمله تبعات سیاسی اون تغییر قانون اساسی مورد نظر رجب طیب اردوغان باشه برای افزایش مدت زمان ریاست جمهوریش؟
سوال خوبی پرسیدید. تحلیل بر این هستش که اگر این انتخابات رو اردوغان می برد و ببره تو خود مخصوصا استانبول و کلان شهرها، بله اونی که شما میگید احتمالاً گام بعدی، ولی اینکه سریع هم گفته نشده، همه جا شاید تغییر قانون اساسی باشه. تو اون زمان خب خیلی باید بحث بشه که محتواش چه خواهد بود. ولی واقعیت اینه که اگر که این شکست بخوره که شاید الان یه سری نظرسنجی‌ها میگن توی یه سری شهرهای بزرگ ممکن اتفاق بیفته، این منتفی خواهد بود به خاطر اینکه تا حد زیادی تو شرایط کنونی، به خاطر اینکه اولا که باید اکثریت نمایندگان مجلس و یه بخشی از مخالفان تو مجلس هم برای تغییر قانون اساسی حمایت کنن که اون وجود نخواهد داشت. دوم اینکه اگر به رفراندوم هم بره تو وضعیت خیلی بد اقتصادی ترکیه از جهت گرانی، الان ترکیه گرانی تو ترکیه بیداد میکنه و کاملا یک رفراندوم در مورد هر قانون اساسی یا هر چیزی تو وضعیت گرانی شدید ممکنه تبدیل بشه و وضعیت به رفراندومی در مورد خود اردوغان سیاست اقتصادیش، و اگر اونجا شکست بخوره اقتصاد شکست بزرگی خواهد بود و اردوغان کسی است که همه اینا رو حساب کتاب میکنه، اگر که بدون رفراندومی رو شکست خواهد خود سراغ اون نمیره و این بخاطر نتایج این انتخابات شهرداری ها خیلی مهم هست و اگر نتیجه به نفع مخالفان باشه به نظر میرسه که چشم‌انداز تغییر قانون اساسی هم فعلا کنار گذاشته خواهد شد.
میثم بادامچی بود، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید در وزارت کشور هیچ تصمیمی برای تعطیلی بوستان‌ها در روز 13 فروردین گرفته نشده. پیشتر برخی رسانه‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیما نوشته بودند که وزارت کشور به دلیل تقارن 13 به در با سالروز کشته شدن امام اول شیعیان اعلام کرده که همه پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها روز 13 فروردین تا 1 ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل خواهند بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تناقض در اظهارات مقامات، مسئولان، رسانه‌ها و سایت‌ها در مورد ورود یا عدم ورود به پارک‌ها در روز 13 به در، وجود اطلاعیه، ابلاغیه، دستورالعمل یا عدم وجود آنها در ایران همچنان ادامه دارد. هرچند احمد وحیدی وزیر کشور در اولین ساعت بامداد روز یکشنبه در پیامی در شبکه ایکس از نبود هیچ تصمیمی در مورد تعطیل شدن پارک‌ها و بوستان‌ها در روز 13 به در گفت، اما همزمان بر اینکه به گفته او مردم فهیم ایران همیشه حرمت ماه رمضان را حفظ کردند تاکید کرد و افزود نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارند و در نهایت توصیه کرد که مواظب توطئه دشمن باشیم. روز شنبه اخبار مرتبط با این مسئله تنها در یک یا دو رسانه منتشر نشد، بلکه مقامات و مسئولان یکی پس از دیگری از آن گفتند. به گزارش فکت نیوز، ظهر شنبه شهرداری زنجان و سپس استانداری کرمان از تعطیل شدن پارک‌ها و مراکز تفریحی در روز 13 به در تا 1 ساعت مانده به اذان مغرب خبر دادند. پس از آنها فرماندار گرگان هم بر این مسئله صحه گذارد و همگی آن را به دلیل همزمانی 13 به در با سالروز کشته شدن امام اول شیعیان دانستند. فرماندار قزوین هم در گفتگو با صدا و سیما گفته است که این استان بر اساس دستورالعمل بالادستی و همگام با کل استانهای کشور پارک‌ها را تا 1 ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل می کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
این تحلیل یک وجه کلان داره، یک وجه خرد. وجه کلانش همون ملوک و طوائفی سیاسی و سرگردانی و پریشانی سیاسی اجتماعی است که بر کشور حاکمه. ما در سیاست خارجی میبینیم سپاه قدس کار خودشو میکنه، وزارت خارجه کار خودشو میکنه و اینها گاهی اوقات سیاستهاشون با هم ناسازگار، متناقض و متضاد گاهی اوقات. در مقولات استانی و محلی هم میبینیم امام جمعه کار خودشو میکنه، استاندار کار خودشو میکنه، بعد اینها هیچ کدوم در یک مسیر حرکت نمی کنند. اینها رو ما در کلان کشور داریم. معمولا دیکتاتوری ها و حکومت های استبدادی وقتی به دوران افول و اضمحلال خودشون میرسند این پریشانی ها رو ما در زیر دستی هاشون میبینیم. این وچه کلان ماجراست، اما وچه خوردش به خود وزارت کشور برمیگرده، چون وزارت کشور سابقه داره در این دروغگویی و پنهانکاری ها. یعنی دستوری رو میده اما انکار میکنه اینکه اون دستور رو ابلاغ کرده. در اینجا ما چی میبینیم؟ میبینیم استانداری ها ادعای میکنند، وزارت کشور تکذیب میکنه، میگه ما نگفتیم. همین ماجرا در قصه حجاببان ها هم اتفاق افتاد، یعنی وزیر کشور اونجا گفت ما مجوز ندادیم و حجاببان ها به دستور ما کار رو انجام نمیدن، خودشون دارن وظیفه شرعیشون عمل میکنن. بعدن اسنادش بیرون اومد که این دروغی بود که وزیر کشور گفته بود، دستور صادر کرده بودن، تصریح هم کرده بودن و حتی پول داره پرداخت میشه به حجاب بانها. همین اتفاق اینجا هم افتاده. این که استاندار میگه ما یک دستور بالا دستی داریم، معنیش اینه که وزارت کشور پنهانی این دستور رو داده بود، منتها بعد که لو رفت و حساسیت ها زیاد شد، حالا داره در موضع انکار قرار میده ماجرا رو، از خودش سلب مسئولیت میکنه. اما در نهایت میبینیم که احتمالاً هر استانی به روش خودش عمل خواهد کرد و باز اون ملوک و توایفی کلان رو در این ماجرا هم ممکنه مشاهده بکنیم.
و این دوگانگی در گفتار همچنان هم ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محققیان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفته است با توجه به دستورالعمل‌های اتخاذ شده در روز 13 فروردین و همزمان با ایام سالروز کشته شدن امام اول شیعیان، بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان تعطیل هستند. اما همزمان علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران، به خبرگزاری تسنیم گفته است که روز 13 فروردین ماه تمامی بوستانهای محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میزبان شهروندان هستند. اما فوراً اشاره می‌کند که به دلیل تقارن نوروز با ماه رمضان، روشنایی بوستانها در زمان افطار صورت می‌گیرد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در پی حمله مرگبار به محل برگزاری یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو و افزایش برخورد با شهروندان تاجیک، بسیاری از کارگران تاجیک روسیه را ترک کردند. ساعتی پیش در گفتگو با کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست از او درباره دلایل ترک روسیه از سوی تاجیک ها پرسیدم.
سبب هم همون حمله به یک مرکز موسیقی در کناره مسکو است و مقامات روسیه در پیوند به این حادثه تا کنون 8 شهروند تاجیکستان یا 8 زاده تاجیکستان را دستگیر کردند و اونها به تشکیل حمله برای عمل تروریستی در اونجا متهم هستند و پس از اون در یک آن واحد عملیات نیروهای پلیس روسیه، نیروهای امنیتی آن کشور به ضد مهاجران تاجیک و مهاجران دیگر از کشورهای دیگر آسیای مرکزی شروع شد در یک هفته اخیر و تعداد زیاد در خیابان‌های مسکو، گوشه‌های دیگر روسیه به مثل سنت پترزبورگ یا جاهای دیگر مهاجرا دستگیر شدند و برخی از آنها با قرار دادگاه مجبوری از حدود این کشور رانده شدند. این یک نوع ترس و وهم و خوف و خطر در دل مهاجران تاجیک و البته مهاجرای دیگر به مثل ازبک‌ها و قرقیز‌ها هم به وجود آورد و آنها از ترس این که مبادا در این حادثه نافتند و خشک‌تر یک جان نسوزد، بهتر شمردن که شاید تا عادی‌تر شدن وضعیت به کشورهای خود برگردند. به خبرهایی که ما گرفتیم، واقعا هم بعضی از مهاجرای تاجیک، البته نه همشون، چون در اونجا ما بیش از 1 میلیون مهاجر داریم و همه اونها در یک وقت نمیتونند زود برگردند و قسمی از اونها، تقریبا 500,000شون، پاسپورتی روسیه هم دارند. البته یک گروهی از آنها تصمیم گرفتند که به کشور برگردند. زنگ های زیادی هست، تماس های زیادی است با بخش تاجیکی رادیو آزادی هم در این مورد و همه آنها واقعا هم از سرنوشت خود، از آینده خودشون نگران هستند. خفی آنها از این است که نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی روسیه به هیچ سندی توجه ندارند، فقط به چهره شما، به سیمای شما، به ریش و مویله و شما توجه میکنند که شما کجایی هستید. اگر آسیای مرکزی هستید، از بخصوص از تاجیکستان هستید، برای اونها فرق ندارد که شما آیا سندی بوده باشتان، درست است، دقیق است، جای زیست دارید، جای کار دارید، به این نگاه نمیکنند و حتما شما را بازداشت و تحقیر و اذیت میکنند و بناهند اونها بهتر میشمارند که برگردند.
یعنی در واقع این بدرفتاری از طرف شهروندان عادی روسیه لزوما نیست، از طرف نیروهای امنیتی و پلیس هم هست.
البته، چون این از طرف مقامات بلندپایه روسیه است، بعدش میواد به مقامات امنیتی و پلیس و همه این وقت در توسط تلویزیون‌های دولتی روسیه، شبکه‌های زیادی روسیه نمایش داده میشد و پس مردم هم به خودشون حق میدهند که این مهاجرا را اذیت کنند. من اینطور فکر میکنم، چون بعد از این وقت میبینن که همه بر ضد مهاجران هستند از صغیر تا کبیر روسیه، پس حس میکنند که برای این هیچ وقت به جوابگاری به مسئولیت کشانده نخواهند شد و بناهن هر کجایی که یک تاجیک یا یک اوزبیگ یک قرغیزی که مهاجر میبینند اونا را حتما اذیت میکنند.
آیا پیش از این اتفاقی که هفته پیش افتاد، حمله‌ای که به یک سالن محل کنسرت در حومه مسکو رخ داد، سابقه داشته چون این بدرفتاری با شهروندان تاجیک؟
بدرفتاری همیشه بود است، از آغاز از مهاجرت تاجیکا، البته بعد از سالهای 92 میلادی.
یعنی در دوران اتحاد شوروی هم این بدرفتاری وجود داشت؟
من اونا تاجیکستان و روسیه و 15 کشور در عموم جمهوری های برادر بودند، من فکر نکنم در اون دوران تا این حد بوده باشد. شاید در گرفتن منصب، در تقسیم منصب و وظیفه های اداری، شاید اینجور پست زنی یا که مثلا با نگاه کم نگاه کردن به تاجیکا و مردم دیگر آسیا مرکزی بوده باشد. اما مهاجرت کاری تاجیکا به روسیه بعد از سالهای 92، بعد از فروپاشی شوروی شروع شد و از اون دوران تا حالا مسئله برخورد نامناسب با مهاجران کاری چی از تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی، این مسئله داغ است. مسئله داغ است. تاجیکا را همیشه، ببخشید با الفاظ مثلا ساده ترین است یا جرد است، با این الفاظ اونا مناسبت میکنند، رفتار میکنند و اشاره میکنند. مناسبت همیشه با مهاجرای کاری همیشه خوب نبوده در روسیه.
واکنش مقام های تاجیکستان چه بوده؟
متاسفانه چون مقامات تاجیکستان، منصبدارهای بلندپایه تاجیکستان همیشه زیر چتر روسیه هستند، زیر چتر کرملین هستند و از اونها اطاعت میکنند در سیاست گذاریشون بیشتر، متاسفانه در این مورد در یک هفته ای که از این حادثه گذشت هیچ واکنشی نبود. حتی به این برخوردهای نامناسبی که با مهاجران صورت گرفت در حدود روسیه، مقامات تاجیک اصلا هیچ اظهاراتی نمیدند و یا هیچ درخواستی هم از جانب روسیه نکردند.
البته امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین همتای روس خودش همون اول یه تماس تلفنی داشت.
اون البته یک پیش از اون که صحبت تلفنی بکند، البته یک برقیه هم فرستاده بود، اظهار تسلیت داشت، اظهار همدردی کرده بود و ایشان بعدش هم صحبت تلفنی داشتن. اما از بس که این حکومت ما یک حکومت پوشیده و دیکتاتوری هست، تمام جزئیات این صحبت ها آشکار نمیشد. دقیقا ما نمیدونیم که در اون صحبت ها چی گفته شدن، اما به هر حال این یک صحبت های صورت گرفته بود.
کیومرث عطا بود، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خب، ساعات پایانی نوروز 1403 خورشیدی رو میگذرونیم. به افتخار نوروز چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا برای شما پیام نوروزی ضبط کردند که با هم به چند تا از این پیام ها گوش خواهیم داد.
نوروز باستانی بر همه ایرانیان راست گفتار، پاک پندار و نیک رفتار خجسته. من رویا ملکی آرزو دارم امسال هر دمتان سرشار از احوالات ناب باش و سلامتی تن، روزهایتان بهاری، بهارتان خجسته و روزیتان افسون باد.
فرید امین هستم، نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنم، همراه روزهایی با امید برای زندگی بهتر با خوشی و سلامتی.
من امید هستم و میخواستم برایتان نوروز مبارک بگویم. از صمیم قلب جور باشین، صحتمند باشین با همه اعضای فامیل و الان به پشتو نو کلمه مبارک شه.
سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر
ما. شهریار سیامی هستم. نوروز به نام چندین کشور به عنوان میراث معنوی جهان در یونسکو ثبت شده، فقط ایران نیست. اما به نظر من ارزشمندترین دارایی فرهنگی مردم ایران نوروزه. نوروزتان خجسته باد.
شاهین بشیری هستم و خوشحالم که میتونم یک نوروز دیگه در خدمت شما باشم و این رسم زیبا رو که نشون دهنده هویت فرهنگی ایرانی ماست به شما تبریک بگم. سپاس از اینکه همراه ما هستید.
نوروزتون مثل نوروز باشه، حالتون و فالتون شاد و پیروز باشه، مثل بهارون باشین گلابشون.
خب با این پیام نوروزی، شادباش نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید آرزو کنم که در این ساعات پایانی نوروز 1403 لحظات بسیار خوشی رو در کنار عزیزانتون سپری بکنید و سال بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.